خدمتکاران صادق خیش را این گونه مفت و بی جهت به کام شیر بفرستد. صدر اعظم لاغل می توانستند چند قراول و تفنگچی همراه شما کنند؟ نمی توانستند؟
رخسار خانم، شاید حکمتی در کار است. میرزا تقی‌خان در این وانفسای بی‌یاوری و در این زمان که هزاران دشمن پیدا و پنهان دارد، به این سادگی خادم امین خیش را به ورطه بلا نمی اندازد.
پس لاغل حکمتش را از او می پرسیدی؟
چه می گویی رخسار خانم؟ او مقامی بالاتر و داناتر از من است. باید بسیار خام باشم که او را در برابر منتی که بر من گذاشته استیضاح کنم.
منت؟
آری؟ اگر توفیق خدمت منت نیست پس چیست؟
به خدا سوگند که فاصله آنچه در دل ما زنها میگذرد و آنچه در افکار شما مردها میچرخد فاصله زمین است و آسمان.
خب بفرمایید میان کدام یک زمین هستیم و کدام یک آسمان؟
فیلحال که شما در آسمان ها سیر میکنید،
اما ریشه در زمین داریم دخترم. خاطر جمع باشید، سر به هر آسمانی که گذاریم خاک نشین منزل شما خواهیم بود.
خدا عزتتان دهد، شما تاج سر مایید آقا.
آن شب اگرچه عیال در ظاهر رضایت به این سفر دادند، اما خروس خان صبح بعد وقت عزیمت که رسید باز هم آثار نگرانی در ایشان مشهود بود.
عجب. یا الله.
بفرمایید میرا.
خانم به آقا بگین اسباب سفر مهیاست، تیمار اسبم تمام شده و حاضر و خبراق برای رفتنه.
دست شما در نکند میراقا، خودت نیز آماده شو، میخواهم هم سفرم باشی.
میراقا هم سفر شما شود؟
دست شما در نکنه خانم، یعنی ما قابل هم سفر شدن با آقا نیستیم؟
بدتان نیاید میراقا، مقصود
شما من بفرما آماده شو میراقا.
چشم آقا، سای آماده میشه.
او را برای چه با خود میبرید؟ نحیف و کمبونی است، در سفر بیشتر از مهتری کاری از او بر نمی آید.
برای همین منظور او را میبرم، تیمار اسبها در سفر مهتر میخواهد، میراقا بهترین است.
اگر اجازه میدادید میفرستادم برادرهایم را خبر کنند. خویشاوند بودند و نیازی نبود تا از خزانه دولت مواجب به آنها دهید. من نیز خیالم آسوده تر بود.
نیازی به قشون کشی نیست رخسار خانم، من فقط برای انجام یک خدمت حکومتی راهی سفرم، این اولین بار نیست.
آری اولین بار نیست، اما میترسم زمانم لال آخرین بار باشه.
اگر شما دعای خیر خود را بدرقه راه من کنید باز خواهیم گشت.
خدا پشت و پناهتان باشد. پس بگذارید قرآن آورده به کلام الله بسپارم تو.
مرحمت آلیسیت.
بفرمایید جناب مهدی قلی خان، اینم چای.
دست شما درد نکند میراقا، امشب زحمت زیادی به شما دادیم.
ای آقا شما رحمتین، نمیدونین اهل منزل چقدر بابت اومدن شما خوشحال شدن. خدا از سرشون نگذره میرزا تقی خانو تو کاشان قریب کش کرد. امثال شما و آقا هم که به ایشون وفادار بودین حتی مجال پیدا نکردین زیر تابوتشه بگیرین. آقا که این چند روز هیچ دل و دماغ نداشتن، حالا باز خوب شد شما تشریف آوردید تو کلوم اختلاط کنین.
به احتمال زیاد جناب ممیز الملک به زودی راهی کرمان خواهند شد بابت امر مهمی. قطعا در این سفر نیز چون گذشته بهتر از شما همسفری پیدا نخواهند کرد.
کرمان آقا، درست شنیدم شما قراره به کرمان برین؟
بله، البته این بار نه به فرمان میرزا تقی خان، بلکه برای دیدار یکی از یاران او و شور و مشورت با وی.
تصدق سرتون آقا، تو این اوضاع احوال که دیگه کسی جرأت نداره اسم اون مرحوم بیاره، شما میخواییم به دیدن کی برین که براتون درد سر نشه؟
نگران نباش میراقا، فعلا نیز در این مورد حرفی با رخسار خانم در میان نگذار.
آه، اون که برو چشم، ولی آقا تو این شرایط سفر کردن خیلی توفیر داره با 2 سال قبل که با هم سفر شدیم.
البته میراقا بیراه نمیگوید. مطمئن باشی تمام یاغیان و راهزنان و اشراری که در سایه اقتدار و درایت امیرکبیر به لانه‌های خود خزیده بودند دوباره بر سر گردنه‌ها ظاهر می‌شوند به قصد تاراج.
یادش بخیر 2 سال قبل وقتی با آقا راهی کرمان شدیم تو تمام طول راه یه یاغی هم ندیدیم. تازه تو هر منزل و کاروانسرایی هم که پا می‌ذاشتیم هر چی می‌خواستیم برامون حی و حاضر بود.
البته حکایت آن سفر از هر جهت متفاوت بود. در حقیقت من و این میراقا بی خبر از همه جا به سفری می‌رفتیم که توسط مرحوم میرزا تقی‌خان در نهایت درایت طراحی شده بود، آنچنان که حتی مهیا بودن اسباب آسایشمان در بین راه نیز از قلم نیفتاد.
چطور؟
خیلی راحت آقا، مثلا همون منزل اول که رسیدیم قم، خب ما خودمون زیاد برای زیارت حضرت معصوم قم رفته بودیم، ولی اون سفر که با آقا رفتیم دم غروب بود که رسیدیم اونجا. نماز مغرب و تو حرم خوندیم و رفتیم اولین کاروانسرا، ولی انگار نه که این کاروانسرا همونی بود که قبلنم رفته بودیم. همه چیز پاک و پاکیزه، آب شیرین و خنک، ماست و دوغ تازه و یه عالم هم عزت و احترام. صبح علی طلوع که قصد راه کردیم من داشتم اسبار آماده می کردم که
این آقا
جانب آقا
یادتان نرود هم اسبها را قبل از راهی شدن سیراب کنید و هم به قدر کفایت آب همراه داشته باشید.
اسبها را آب دادم آقا، ولی یادتون رفته کجا هستیم؟ اینجا قومه، آب شیرین حکم کیمیا را داره، بعید میتونم که
مشک آب و جا گذاشتید. بخواید خدایی نکرده وسط بیابون کاشون تلف بشی دست تشنگی؟
دست شما درد نکنه، ولی آدم وسط بیابون آب شور نخوره بهتر.
نترس مشتی، مشکو پر از آب شیرین کردم، قابل شما رو نداره آقا.
دست شما درد نکنه میراقا، مشت رو از ایشون بگیرید.
انشالله که حضرت والا از اقامت در اینجا خوشنود باشند.
خدا خیرتان دهد، هم به خوبی رفع خستگی شد و هم مجال تیمار اسبا بود. نگران اندوختی آب بودیم که این هم به مرحمت شما رسید. بفرمایید اجرتتان چقدر می شود؟
چه قابلی دارد جناب حضرت والا؟
خرج سفر ما را دولت از کیسه ملت می دهد، ما در هر صورت مهمان شماییم.
اختیار دارید، شما ولی نعمت مایید.
میراقا
چشم آقا چقدر می شود؟
8 قران کفایت می کند.
آقایی که شما باشی جناب مهدی قلی خان، 8 قران رو دادیم، ولی بینی و بین الله از خوش انصافی و مهمون نوازی کاروانسراچی پاک ایرون بودم.
تازه این اول راه بود، در منازل بعد حکایت همین بود.
بله آقا، در کاشون، نایی، نتنز تا خود کرمان، هر جا که بگین همچین که میرسیدیم انگار همه جا رو برای آقا مرتب کرده بودم.
و شما بر این باور بودید که به دستور مقام صدارت چنین شده؟
راستیاتش من که خیال میکردم همه اینا از صدق سر آغاست، هنوزم البته همین فکر رو میکنم.
خیر میر آقا، همه آن امکانات به تدبیر صدر اعظم و توسط سلیمان خان انجام میشد.
سلیمان خان؟ چه میشنوم؟ مگر نگفتید سلیمان خان حتی حاضر نبود همراهی شما را در این سفر بپذیرد؟
بله، اما حکایت این سفر حکایت غریبی بود که بعدها هرچه بیشتر به آن اندیشیدم بیشتر به درایت و تدبیر میرزا تقی‌خان ایمان آوردم. افسوس.
نور به قبرش بباره، دوباره قصه به دلتون را ندین آقا. برای مهدی قلی خان از وقتی که به کرمان رفتیم نقل کنید، منظورم همون روزی که به امارت شازده معید و دوله رفتید. من هم میرم 2 تا چای دیگه براتون بیارم.
یکی از فامیلا فوت کرده بود. یه تک پا رفتم تسلیت و فاتحه خونی و عرض ادب و احترام. حواسم نبود چند باری ماسکمو برداشتم، دستی به صورتم کشیدم، همون شد بلای جون من. خدا رو شکر چند روزی هست که حالم بهتر شده. هیچی مثل سلامتی نمیشه.
من یه مادر کارمندم، نباید واقعا از بچم غافل می‌شدم، ولی به خاطر شغل اداری که داشتم هر روز صبح با مترو می‌رفتم و میومدم، مجبور بودم بچه شیطونم با خودم ببرم. توی مترو دور از چشم من چندین بار دستشو به میله میزد یا حتی میخورد زمین، بعدشم به صورتش میزد، که بالاخره از سیر کرونا شد طفلی بچم. حالا الان حالش خیلی بهتره، خوب شده، ولی دیگه چشم ازش بر نمیدارم.
نباید میرفتم باشگاه. تو باشگاه این ورزش همینجوری نفسم کم میومد، دیگه چه برسه به این که ماسکم بزنم. انقدر درگیر وزن کم کردن بودم که یادم رفت اول ایمنی بعد لاغری. این شد که کرونا گرفتم. حالا که خدا رو شکر بهترم، تو خونم و با خیال راحت دارم ورزش میکنم.
نباید آرایشگاه رو باز میکردم. آخه اعلام کردن آرایشگاه ها باید بسته باشه، اما من گفتم حالا یکی دوتا مشتری آشنا که چیزی نمیشه. اما هم خودم رو گرفتار مریضی کردم، هم اونا رو. الان که بهترم دیگه یه مدت کارو گذاشتم کنار تا اوضاع کاملا خوب بشه و بعد با امید خدا شروع میکنم.
نباید میرفتم پیش دوستم، تولدش بود، دلم میخواست ببینمش. آخه خیلی وقتی بودم دیگه، کلی شادی کردیم و خوش گذشت. اما بعدش هممون مریض شدیم و خانواده همون ناراحت شدن. با صبر و امید و حواس جمع میگذنیم روزهای سخت، شیرین میشه این کام.
با صبر و امید و حواس جمع میگذرن روزهای سخت،
شیرین میشه این کام تلخ.
با صبر و امید و حواس جمع میگذره این روزهای سخت، شیرین میشه این کام تلخ.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که می‌ماند. رادیو نمایش. در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو،
جان 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 از همه جهان میگشد دلم پر به سوی تو.
عزیزان شنونده، ممنونم از همراهی شما با رادیو نمایش. امیدوارم از این موسیقی ناوی که تقدیم شما شد لذت برده باشید و حال دلتون عالی شده باشه. میریم به سراغ نمایش بعدی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مصلح آزادی، نویسنده مریم تاجیک، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، مهرداد مهمان دوست، فریبا متخصص، امیر فرهاننیا، مجید سهرابی، صمد پرسنگی، امیر زنده دلان. کارگردان رضا عمرانی. گوینده مهرداد عشقیان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری.
به نام آن که هستی نام از او یافت. سلام بر شما شنوندگان گرامی و دوستداران نمایش رادیویی. در قسمت گذشته شنیدید که سید نواب پس از رهایی از دست مأمورین شهربانی آبادان و سخنرانیش در مسجد و پیدا کردن نشانی از کسروی، راهی تهران و باشگاه ورزشی کسروی شده و پس از گفتگو با او و اینکه در صورتی که دست از کاراش بر نداره و توبه نکنه اونو تهدید به مرگ کرد. کسروی که تهدیدهای سید نواب رو جدی نگرفته به کارهای خودش ادامه میده تا اینکه سید نواب پس از کسب اجازه از علما راهی منزل اون شد و در یک فرصت مناسب با اون درگیر میشه و کسروی مورد اصابت گلوله قرار میگیره که در همین زمان مأمورین پلیس هم وارد ماجرا میشن. دوستان در ادامه نمایش با ما همراه باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
داداش داداش، این روزنامه رو دیدی؟
نه، ولی اجازه بدی وضوم و کامل بگیرم، حتما نگاه میکنم.
خب شما وضوتو بگیر، خودم نشونت میدم. اینجا رو نگاه،
کسروی در برابر مقاله مبارزه با بیدینی ما تو اطلاعات قرآن سوزی رو انکار کرده و گفته هر کسی این قضیه رو ثابت کنه 5000 تومان جایزه میگیره. بچه هم تو جوابش براش یه مقاله دیگه نوشتن. میخوای برات بخونم؟
بخون ببینم.
پاسخ 50,000 ریال جایزه کسروی یک پیشنهاد خردمندان است. اغلای تمام ملل باید قضاوت کنند. چندیست که میان مسلمانان و احمد کسروی اعلامیه هایی رد و بدل شده است و نسبت هایی به کسروی داده شده که کسروی آن نسبت ها را تهمت پنداشته و از خود دفاع نموده و اخیراً قرآن سوزی را انکار نموده و در روزنامه اطلاعات جایزه گذاشته. داداش یکم طولانیه، میخوایی بذارم بعد از نمازت خودت بخونی؟
آره فکر خوبیه، چون هم من به نماز اول وقتم میرسم هم شما میتونی در حق بچه های جمعیت مبارزه با بیدینی یه لطفی بکنی.
چی داداش؟
خب این اعلامیه رو که امروز نوشتم از جانب من برسونی به اونا.
چرا که نه، من رفتم.
الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله.
سید مشتبا هادی بود مادر؟
بله مادر، سید هادی بود.
خب پس کجا ره؟
از طرف من یه اعلامیه برد برای بچه ها.
بازم؟
مادر منو یاد گریه های زمان رفتن پدر انداختی. باز چی شده؟
هنوز خیلی نیست از زندون شهر بانی چیا در اومدی مادر، دوباره داری تنمو میلرزونی. میخوای باز بدت گردونن به اون دخمه های پشت توپ خونه؟
جای بدی هم نبود، هر روز دوستان میومدن ملاقات و دور هم میشستیم و گل میگفتیم و گل میشنفتیم.
کدوم گل گفتن و گل شنفتن؟ نکنه منظورت معجزه کسروی و چاقو شدن سر عصاشه؟
شما همه رو حفظ شدید مادر.
اگه اون چاقویی که سر عصاش پنهون کرده بود سینتو میشکافت.
برای همین مبارزه میکنیم.
میترسم با این وضع تورم از دست بدم مادر. تو که به وظیفت عمل کردی، چه روزا که به خونش رفتی و ارشادش کردی، با دستای خودت اونو زدی رسواش کردی.
چه فایده مادر، چه نتیجه‌ای داشت جز چند وقت توی بیمارستان بودنش؟ اون هنوز زنده است و انگلیسی ها هنوز تشویقش میکنن و طرفداراش این روزا پرتحرک‌تر شدن و اسم خودشونو گذاشتن سالاکات و از راه روزنامه ها مظلوم نمایی میکنن. اون مرتد باید بمیره.
فکر کردی رسوا شدن کم از مردنه؟
حرفتون درست مادر، اما رسوا شدن برای این آدم بس نیست. یعنی اگر بس بود تغییری در روند فعالیتش دیده میشد، اما همونطور که گفتم اون چیزی که من دارم میبینم ادامه فعالیتشونه.
اما تو که گفتی رئیس مجلس از دولت خواسته دوتا روزنامهشو توقیف کنن.
آره این مطلب تنها امیدواری این مدت منه.
در هر صورت چیزی که من میدونم اینه که تو کار خودتو انجام دادی و...
چه کاری مادر؟ یک شلیک ناموفق؟
تقصیر تو نبود که گلوله توی لوله تفنگ گیر کرد. اصلا شاید حکمتی توش بوده که گلوله اول به درشکه کسروی خورد و گلوله دوم هم اونطوری. نمیدونم اگه این تومارا و تلگراف های علما و آیت الله قومی به دولت نبود و برای آزادیت اصرار نمی کردن چه بلای سرت می اومد مادر.
حالا که من به لطف خدا صحیح و سالم پیش شما.
همه اینا یعنی این که هنوز پابند تکلیفتی، درست سید مشتبه؟
دیشب خواب عجیبی دیدم مادر.
خیر باشه انشالله مادر.
البته نمیدونم خواب بود یا بیداری، اما هرچی بود میدونم که امام حسین یه نوار سبز دور بازون بست.
یا مظلوم کربلا،
روی اون بازوبند دو تا کلمه قرمز نوشته شده بود.
چی مادر؟
فدایان اسلام. فکر کنم تعبیر این خواب این باشه که باید اسم تشکلمو بذارم فدایان اسلام و مبارزمو ادامه بدم.
میدونی سید مشتبه با این خواب تو چه روزی یادم میاد؟
بگو مادر، بگو چه روزی، شاید بهتر بفهمم چی کار رو بهت بکنم و منظور امام چی بوده.
روزی که تو رو به عنوان پیش آهنگ و نابغه مدرسه که دو کلاس رو تو یک کلاس خوندی پیش رضا خان بردن تا بهش گل بدی و تو گل رو به صورتش پرت کردی.
اون روز خوب یادم مادر. در عالم کودکی دلم میخواست بمیرم ولی به یه شاه ظالم گل ندم.
اون روز خدا بدرم کرد و مدیر با